خلاصه گفتار هفتم روز جمعه سیوم جمادی الاولی 1391 هجریه قمریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد.
آيات 23 تا 26 از سوره شورا 42 سوره از قرآن کریم. در بعضی از احکام شرعیه در قرآن مجید تشدیدهای فراوانی به عمل آمده است، با آنکه به ظاهر بعید به نظر می رسید که درباره این حکم این نوع از تشدید مورد لزوم باشد، ولی پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به علت عمل ننمودن به آن حکم و رشد نمودن ریشه فساد، کم کم نتایج سوء و عواقب وخیمی عائد بر مسلمین شد، معلوم شد که آن اصرار و تأکید قرآن مجید درباره آن حکم و توعید به عواقب خطرناک و عذاب دردناک با الحان تشدید، همه و همه برای جلوگیری از آن نتایج شوم بوده است. گرچه در زمان خود رسول الله که آن حکم از جانب خدا نازل شد و آن تشدید فراوان در ابرام آن به عمل آمد، برای مسلمانان شاید مورد تعجب و شگفت بود و آن اصرار فراوان در مورد امری حقیر بیجا به نظر می آمد، ولی با ملاحظه آثاری که بعداً مترتب شد معلوم می شود که آن تأکیدات همه به موقع و به جا بوده است. اگر متکلم حکیم درباره امر کوچکی تأکید کند و سپس در تأکید خود مبالغه نماید و بر آن اصرار کند، یا با کسی خطاب کند به خطابی که شأن آن مخاطب خطاب به آن نباشد، معلوم می شود که در این امر کوچک سری بزرگ نهفته شده که از نظر مخاطب و مکلف به آن تکلیف مخفی بوده است. مثلا اگر به یک نفر عالم پرهیزگار که عمری را در عبادت و زهد و انزوای از دنیا و جمع زخارف آن گذرانیده است، خطاب شود که ای مرد، در معبر عام در مقابل دیدگان هزاران نفر جمعیت زنا نکن. یا مثلا به یک نفر شخص مؤدب به آداب خطاب بشود که در میان خیابانها نعره نکش و لخت مادرزاد حرکت مکن، معلوم می شود که در این عالم شوائبی از حواجس نفسانی وجود دارد که احیاناً چنانچه در صدد رفع آن بر نیاید، رفته رفته خدای ناکرده ممکن است به تدریج روزی برای او چنین عملی پیش آمد کند و آن مرد حکیم دانشمند تیزبین در این مرد عالم آثاری از بروز چنین صحنه‌ای را مشاهده نموده است. و یا در این شخص مؤدب به آداب حسنه بروزاتی مشهود گردیده که احیاناً اگر در رفع آن نکوشد، ممکن است آن تخم کوچک و غیر مرئی از فقدان عفت و حیا کم کم رشد کرده و با تقویت محیط و عوامل خارجی روزی برسد که او در معبر عام بدون لباس و ساتر حرکت کند و عربده کشیدن را نیک بشمارد. لذا باید کلام آن ناصح تیزبین را که حکیم و خبیر است محترم بشمارند و اطاعت کنند تا برای آنان چنان وقایعی پیش آمد نکند. در قرآن مجید چند مورد است که درباره آنان بسیار تأکید شده و اصرار و ابرام در آن به حد بسیار فراوانی وارد شده است که شاید برای مسلمانان آن زمان این اصرار و ابرام و این نحو تشدیدات درباره متخلفین از آن حکم مورد شگفت بوده است و ما برای نمونه چند مورد را بیان می‌کنیم. اول، موضوع معاملات یا قرض‌های ربوی است که در قرآن مجید با لسان بسیار عجیبی از وقوع آن نهی به عمل آمده است. آنجا که می‌فرماید الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، کسانی که ربا می‌خورند از مکان خود بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان زده باشد. یعنی تمام صفات و کمالات انسانی را از دست می‌دهد و انسانیتش واژگون می‌گردد و از زمره انسان‌ها خارج شده به واسطه این عمل زشت گویی تغییر ماهیت می‌دهد و در گروه شیاطین وارد می‌شود. و سپس در ذیل آیه می‌فرماید و من عاده فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، کسانی که بعد از نزول این آیه و حرمت ربا دست به ربا بزنند آنها یاران آتش بوده و در جهنم به طور دوام زیست خواهند نمود. و سپس می فرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم، خداوند نتیجه ربا را نابود می‌سازد، برکت و خیر و رحمت را از بین می‌برد و علاوه آن زیادی نیز دست خوش هلاک و نابودی واقع می‌شود و انفاقات و صدقات را اگرچه به صورت ظاهر موجب نقصان مال است لکن آنها را موجب زیادی مال و وفور نعمت و نزول خیر و رحمت قرار می دهد. اشخاصی که ربا می خورند آنان گناهکارند و خداوند ابداً شخص گناهکار و کفران نعمت کننده را دوست ندارد. و سپس می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذرو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، ای کسانی که به خداوند ایمان آورده و به اسلام گرویده اید از خدای خود بپرهیزید و بعد از اینکه این آیه بر شما خوانده شد و حرمت ربا را دریافتید آن قرضهای ربوی را که داده اید از تمام سودهایش صرف نظر کنید و از ربح آن اموال چشم بپوشید اگر شما ایمان آورده اید، و چنانچه به این فرمان گوش فرا ندهید پس بدانید که خود را برای جنگ با خدا و رسول خدا آماده کرده اید. یعنی خدا و رسول خدا به جنگ با رباخار برمی خیزند و رباخار با این فعل شنیع خود با خدا و رسول خدا اعلام جنگ داده است. ملاحظه می شود که در این آیات تا چه اندازه درباره ربا توبیخ به عمل آمده است. با آن که در زمان رسول خدا ربا به صورت بسیار ساده و در بین افرادی خاص متداول بود، هنوز معاملات دقیق ربوی و ربای مرکب و تأسیس بانک ها که بر اساس ربا نظام نامه و آیین نامه تنظیم می کنند و ثروت مردم ضعیف را به انواع تبلیغات می برند در دنیا به وجود نیامده بود و حتی در آن روز نطفه این قسم از معاملات ربوی در دنیا بسته نشده بود که قرآن چنین حکمی سخت و غیر قابل عفو درباره این حکم بیان فرمود و حقا می توان این حکم را از ملاهم و معجزات قرآن نام برد که درباره ربا نازل فرموده است و این به جهت آن است که ربا مانند آتش هر جا واقع شود اطراف خود را می سوزاند و جای خود را توسعه می دهد و از افراد به اجتماع سرایت می کند و طبعاً به پیروی از این معاملات ربوی مردم به دو طبقه ضعیف و ثروتمند جدا می شوند. یک طبقه دائماً به علت قرضهای ربوی و عدم توان پرداخت آن از هستی ساقط می گردند و به همین موازنه دائماً بر ثروت آن دسته از مترفین و تجاوزکاران افسوده می شود و به دنبال این اختلاف طبقاتی روحیه ها خراب می گردد. تخم کینه و حسد و بخل در دلها ریشه می دواند و گذشته از نزاعهای محلی جنگها و نزاعهای بین المللی پیدا می شود که اساس انسانیت را برباد می دهد و دنیا را خراب و به صورتی زشت و قبیح در می آورد. اگر ریشه ربا را از بین ببرند ابداً این زیانهای جانی و مالی و روحی در طبقه مردم نمی ریزد و از افراد به اجتماع سرایت نمی کند و دنیا به صورت آتش ظاهری و معنوی بر مردم چهره مکروه خود را نشان نمی دهد و این معنا از قرآن مجید شاید در آن روز مورد تعجب بود و نیز روایاتی که از رسول خدا و ائمه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام درباره ربا با لحن شدید وارد شده که یک درهم ربا خوردن از 70 مرتبه زنا کردن با مادر خود در خانه خدا گناهش بیشتر است مورد تعجب واقع می شد. ولی امروز که آن نطفه نبسته کم کم بسته شده و به صورت جنین و طفلی نوزاد در آمده و سپس مراحل دیگری را از عمر خود در دنیای کنونی طی می‌کند، معلوم می‌شود که حقاً قرآن مجید چه مطلب عالی و ارزنده‌ای را بیان نموده و گناه ربا حقاً از زنای با مادر در خانه خدا افزونتر است. ولذا دیده نمی‌شود که در قرآن مجید گناه بزرگترین عمل زشت مانند زنا و شرب خمر و قمار و ظلم و حتی کشتن انسان بیگناه به اندازه گناه ربا عظیم و بزرگ شمرده شده باشد. دوم از مواردی که درباره آن در قرآن مجید تأکیدات بسیار به عمل آمده است، مودت و محبت ننمودن به کفار است، خواه مشرکین و خواه یهود و نصارا، و در این باره تشدید به اندازه ای زیاد است که شخصی را که با آنان رابطه مودت و دوستی برقرار کند از زمره مؤمنین به کلی خارج می کند. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله. خداوند خطاب به پیغمبر می فرماید ای پیغمبر، گروهی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارند نخواهی یافت که دوستی با دشمنان خدا بنمایند. و نیز می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ای کسانی که ایمان آورده اید، طایفه یهود و نصارا را دوست خود مگیرید، آنها خود با خود دوست هستند و هر کدام از شما که آنها را دوست خود بگیرد از آنها خواهد بود. خداوند مردم ستمگر را که به اختیار خود راه انحراف را طی کنند هدایت نخواهد نمود. و نیز می فرماید ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. و اگر مسلمانان ایمان به خدا و رسول خدا و قرآن نازل از جانب خدا به پیغمبرش داشته باشند، با یهود و نصارا طرح دوستی نخواهند ریخت، لکن بسیاری از ایشان، آنها که با آنان محبت و مودت می کنند، از جاده مستقیم منحرفند. ملاحظه می شود که در این آیات، افرادی را که با مشرکین و یهود و نصارا روابط دوستی و صمیمیت برقرار می کنند، از زمره مؤمنین خارج می کند. و گویا مثل آن که اسلام با مودت با آنان جمع نمی شود. و این نه از جهت آن است که قرآن نمی خواهد خیری به آنها برسد، بلکه از آن جهت است که مودت و محبت رفته رفته موجب آشنایی و انس می گردد و این معانست و مجالست کم کم موجب تأثیر افکار و روحیات آنان در شخص مسلمان می شود. و معلوم است که ریشه اسلام و ایمان همان عقیده پاک به خدا و ایمان راسخ به رسول خدا و روز معاد و احکام و دستورات الهی است. و چون مسلمانی به علت نزدیکی با آنان در عقیده پاک و ایمان او تزلزلی حاصل شود، از نقطه نظر معنا مسلمان نخواهد بود، گرچه به صورت ظاهر به آداب اسلامی مؤدب باشد. و رفته رفته به واسطه محبت و به دنباله افکار آنان از اعمال و روش و سنت و آیین آنها در امور زندگی و اجتماعی پیروی می شود، تا به جایی که در مسلمان قوی الاراده، مجاهد فی سبیل الله، مسلمان نمازگزار و منفق در راه خدا این صفات کم کم ضعیف می شود و ضعف و فتور و سستی در جمیع امور، بادگساری و قمار و انواع فحشا و منکرات جای آنها می نشیند. آری، در آن روز که قرآن مجید با این لحن تشدید آمیز مسلمین را از معانست و مودت با کفار برحذر می داشت، شاید برای بسیاری از مردم مفاسد مودت با آنان روشن نبود و این گونه تشدیدها را حمله بر مبالغه می نمودند. ولی امروز که سنن و آداب آنها در کشورها رواج یافته و به علت مراوده و رفت و آمدهای دوستانه و تعلم از مکتب آنان هر روز سوغاتی جدید از رذایل اخلاقی هدیه می آورند، مطلب برای عموم واضح گردیده است که چگونه یک اجتماع قوی متین، نمازگزار، صاحب اراده و اختیار کم کم به علت همین مودت به ضعف و زبونی دچار می شود، تمام کمالات روحی خود را از دست داده و به مرحله هلاکت سقوط می کند. سوم، همین مسئله مورد بحث یعنی مودت به ذوی القربا است. باید دانست که موضوع رسالت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک امر معنوی و حقیقی و عاری از شوائب تصنع و محافظه‌کاری و خارج از قراردادها و سنن مجعوله اجتماعی بوده است. رسالت یعنی برانگیخته شدن آن حضرت بر اساس وحی الهی و اتصال قلب آن حضرت به عوالم عالیه و اکتساب فیض قلبی از انوار قدسیه و معرفت بر خدا و اسماء و صفات خدا و معرفت بر نفس و طرق کمال نفس و اطلاع بر وساوس شیطان و راه‌های اغوای او از دریچه نفس اماره و بالاخره اطلاع بر اسرار آفرینش و اسرار مخفیه انسان از نقطه نظر باطن و ادراکات قلبی به توسط جبرائیل امین. گرچه به تبع این انوار ملکوتی عالم ملک نیز روشن می‌گردد و هزاران هزار حکم اجتماعی برای تکمیل نفوس بشر به میان می آید، ولی تمام اینها به تبع آن سر الهی و در شعاع آن کانون معرفت قرار می گیرد. البته معلوم است که این امر پس از رسول خدا فقط و فقط در اهل بیت بوده است و هیچ کس غیر از آنها از معانی مخفیه و بواطن امور و اسرار قرآن مجید و راه تکمیل نفوس بشریه به عالم توحید و تأویلات کتاب آسمانی آگاه نبوده است، یا آنکه اگر برای بعضی آگاهی حاصل شده بود فی الجمله و در حدودی خاص بوده است، ولی در وجود مقدس امیر المؤمنین علیه افضل السلام به نحو اعلا و اکمل بود. آن حضرت به منزله نفس رسول خدا بود و در ادراکات و معارف و اتصال به عوالم غیبی تالی تل و آن حضرت و اولین شاگرد آن مکتب بوده است و روی این زمینه حقیقت نبوت و سر ولایت و جان و خلاصه اسرار بوده است. احادیثی که شیعه و سنی مستفیزن یا متواترن از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله روایت می کند که آن حضرت می فرماید علی نفس من است، علی به منزله من است، من و علی هر دو از یک نور آفریده شده ایم، من و علی هر دو از یک درخت خلق شده ایم، علی برادر من است، و امثال این تعبیرات همه حاکی از این معناست. داستان نبوت رسول الله و نزول قرآن و احکام اسلام و عظمت مسلمین در عصر رسول الله مبنی بر یک سیستم اجتماعی نیست که فقط از دریچه ظاهر بدون توجه به معنا و باطن امر مورد بحث و گفتگو واقع شود، بلکه فقط متکی بر اتصال به عوالم غیب و صفای باطن و ادراک علوم قلبیه بر اساس طهارت و وصول به مقام عبودیت محض بوده است. و پس از رحلت رسول الله وقتی این معنا دوام پیدا می کند که شخصی مانند امیر المؤمنین به دنباله رسالت آن حضرت زمام امور را به دست بگیرد و جامعه بشریت را در همان خطه ای که پیغمبر سیر می داده است سیر بدهد، و الا اگر دیگری که در این افق از طهارت قدم نگذارده است بخواهد زمامداری کند، او مردم را در راه رسول الله سیر نخواهد داد، بلکه در حدود ادراکات خود در راهی که خودش طی نموده و به نظر خود پسندیده آمده است سیر می دهد، و این راه با راه رسول الله به طور مسلم اختلاف زاویه بسیاری خواهد داشت. و آیه مبارکه قرآن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا دلالت بر این معنا دارد. این آیه می خواهد از راه مودت به ذوی القربا بشر را در راه امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و حسنین علیهم السلام وارد کند. این آیه می خواهد مردم را با حقایق اسلام آشنا بنماید و بر سر نبوت مطلع سازد. این آیه می خواهد از اصل رسالت نتیجه حاصل شود و اسلام ظاهری را که به شهادت شهادتین در بین مردم صورت گرفته به درجه کمال بر اساس معرفت امام و وصول به درجه توحید برساند. این آیه می خواهد راه تمام مردم را منحصر به اهل بیت رحمت کند و آنان را از این منحل سیراب گرداند. این آیه می خواهد مردم را در این صراط که نزدیکترین راه است به سوی سعادت مطلقه و کوتاه‌ترین مسیر است به هدف اصلی رهبری نماید. و حقاً چقدر این معنا بزرگ و پرارج است که مزد رسالت شمرده شده است. هیچ حکمی در قرآن مجید به اندازه این حکم دارای این درجه از اعتبار نیست. اگر مسلمانی به هر یک از گناهان دست زند، باز اصل و ریشه اسلام او باقی است و روابط قلبیه او با نبوت گسیخته و یک بار گسسته نشده است. ولی مسلمانی که بدون مودت ائمه طاهرین باشد و در راه و طریق آنها وارد نشود و از مزایای روحی و اخلاقی آنان بر اساس ولایت آنها استفاده نکند، رابطه اش با نبوت مقطوع می گردد چنین کسی اسلامش بلا عقب و ناب سامان خواهد بود. چنین افرادی در زمان رسول الله به واسطه نورانیت و حرارت معنوی آن حضرت تا اندازه خود را در پرتو آن نور قرار داده و به آن منبع حرارت نزدیک کرده اند. ولی بعدن در محیط تاریک و سرد فسرده شده و به حالت قهقرا به جاهلیت دوران گذشته رجوع نمودند. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. و نیست محمد مگر فرستاده خدا که قبل از او نیز فرستادگانی آمده و رفتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود شما به همان افکار دوران جاهلیت رجوع میکنید؟ کسی که به دو پاشنه پای خود از عقب به قهقرا واژگون گردد به خود صدمه وارد آورده است و به خدا ضرری نرسانیده است و خداوند سپاسگزاران را که به جلو حرکت کنند و در راه و روش رسول الله سیر کنند جزای نیک خواهد داد. این آیه راجع به کسانی است که پس از رحلت رسول خدا به دنبال افکار نفسانی خود رفته و ندای کفانا کتاب الله را در داده و خود را نیازمند به خاندان علم و طهارت ندیدند و به دنباله مسیر نبوت در طریق ولایت قدمی نگذاردند و لذا در همان افکار جاهلی خود باقی مانده و در همان جا دفن شدند. باری شاید نتیجه مودت به اهل بیت که تا این درجه مورد اهمیت قرار گرفته و مزد و پاداش نبوت و زحمات طاقت فرسای نبی اکرم واقع شده است در زمان خود رسول الله واضح نبوده و چه بسا بسیاری در شگفت بوده اند که مودت به اهل بیت چه حکمتی را در بر دارد که در مقابل زحمات رسول الله قرار گرفته است و چه بسا در بسیاری از نوشتجات اهل تسنن نیز ملاحظه می شود که آنها هنوز هم در این شگفت باقی بوده و نتوانستند مطلب را حل کنند. ولی پیغمبر اکرم که پدر معنوی امت است با وجوب مودت ذوی القربا خواسته است امت را در راه صفا و محبت قرار دهد، چون با نور الهی که فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ما پرده را از جلوی چشم تو برداشتیم و دیدگان تو امروز بسیار تیزبین شده است، حقایق امور و طهارت ائمه طاهرین بر آن حضرت مکشوف بوده و با چشم دل تمام آنان را در راه و روش خود مشاهده می نموده است. در تفسیر منسوب به محی‌الدین ابن العربی در ذیل آیه مودت می گوید ثمره و نتیجه مودت راجع به خود مردم است، چون مودت سبب نجات است به علت آن که مودت با اهل بیت موجب نزدیکی و تناسب با آنان در افق روحانیت است که به نتیجه مستلزم با اجتماع آنان در حشر خواهد بود، کما آن که پیغمبر اکرم علیه الصلاة و السلام فرموده است المرء مع من احب، انسان با محبوب خود معیت و همبستگی دارد. بنابراین نتیجه مودت با اهل بیت چون راجع به خود امت است در حقیقت اجری برای پیغمبر نخواهد بود و ممکن نیست کسی که روح او تاریک و ظلمانی بوده و از مرتبه اهل بیت دور باشد آنها را واقعا دوست داشته باشد، کما آن که ممکن نیست که کسی روح او نورانی باشد و خدا را به حق المعرفه شناخته و دوست داشته و به مقام توحید نائل آمده باشد ولیکن ائمه اهل بیت را دوست نداشته باشد. و سر این مطلب آن است که آنها اهل بیت نبوت و معدن ولایت و فتوت هستند آنها در عنایت اولیه حضرت باری تعالی محبوب ذات اقدس او شده اند و در محل اعلا و حرم قدس به دست حضرت ذوالجلال تربیت یافتند. پس دوست ندارد آنها را مگر کسی که خدا و رسول خدا را دوست داشته باشد و خدا و رسول خدا نیز او را دوست داشته باشند. و اگر به فرض ائمه اهل بیت در بدایت امر که همان عالم مشیت الهی است محبوب ذات احدیت نبوده باشند، هیچگاه رسول خدا آنها را دوست نمی داشت، چون محبت رسول خدا عین محبت خداست در عالم تفصیل و کثرت، بعد از آن که عین محبت خداست در عالم جمع و وحدت. سپس می گوید مراد از قربا در آیه شریفه همان چهار نفری هستند که در حدیث نبوی ذکر شده است، چون از آن حضرت سؤال نمودند یا رسول الله، اقربای شما که مودت آنان بر ما واجب شده چه کسانند؟ فرمود علی و فاطمه و الحسن و الحسین و ابناؤهما، علی و فاطمه و حسنین و پسران آن دو. انتها کلام محی الدین. و شاید روی همین زمینه محبت و خلوص و ارتباط معنوی با ارواح ائمه طاهرین باشد که در شیعیان و موالیان آنها رأفت و عطوفت و سماحت بیشتر است و در مخالفین آنها خشونت و قساوت بیشتر. ابن ابی الحدید می گوید وقد بقی هذا الخلق متوارثا متناقلا فی محبیه و اولیائه الى الان کما بقی الجفاء والخشونة والوعورة فی الجانب الآخر ومن له ادنى معرفة باخلاق الناس وعبائدهم یعرف ذلك. و این خلق کریم در بین محبان و دوستان امیر المؤمنین تا به حال به نحو توارث انتقال یافته است، همچنان که جفا و خشونت و سنگیندلی در طرف دیگر به نحو توارث منتقل شده است. و کسی که کوچکترین معرفتی به اخلاق مردم و نتیجه برخورد آنان با یکدیگر در ابراز صفات روحی داشته باشد، این مطلب را خوب دریافت می نماید. بر همین اساس است که حضرت صادق علیه السلام توصیه می کنند که جوانان اهل سنت را به ولایت ما دعوت کنید، چون روح آنها هنوز به شقاوت سخت نشده و بیشتر مایل به حرکت به سوی خیر خواهند بود. از محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد متصل خود از اسماعیل ابن عبدالخالق روایت شده است که می گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لأبی جعفر الاحول و انا اسمع، فقال اتیت البصره؟ قال نعم، فقال کیف رأیت مسارعه الناس الى هذا الامر و دخولهم فيه؟ فقال والله انهم لقلیل و قد فعلوا و ان ذلك لقلیل. فقال عليك بالاحداث فانهم اسرع الى كل خير. ثم قال ما يقول اهل البصره في هذه الايه قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. قلت جعلت فداك، انهم يقولون لاقارب رسول الله صلى الله عليه واله. فقال كذبوا، انما نزلت فينا خاصه في اهل البيت في علي وفاطمه والحسن والحسين اصحاب الكساء عليهم السلام. من در حضور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که آن حضرت با ابو جعفر احول تکلم می نمود و من می شنیدم. آن حضرت به ابو جعفر فرمود آیا به بصره رفتی؟ عرض کرد آری. حضرت فرمود سرعت مردم بصره را در رجوع به ولایت اهل بیت چگونه یافتی؟ عرض کرد سوگند به خدا که این دسته از مردم در بصره بسیار کم هستند. جمعی در ولایت اهل بیت داخل شده اند ولی بسیار کمند. حضرت فرمود ای ابو جعفر، جوانان را به این امر دعوت کن، چون سرعت آنها در پیمودن راه خیر بیشتر است. سپس فرمود اهل بصره درباره آیه مودت فی القربا چه میگویند؟ عرض کردم فدایت شوم. آنها میگویند مراد از فی القربا اقربای رسول الله است. حضرت فرمود دروغ میگویند، این آیه فقط درباره ما نازل شده است. این آیه درباره اهل بیت، درباره علی و فاطمه و حسن و حسین، اصحاب کسا علیهم السلام وارد شده است. و نیز ابن بابویه قمی با اسناد متصل خود از ریان ابن سلت روایت می کند که چون مأمون حضرت علی ابن مسرضا علیه السلام را به مرو آورد و در مجلس مأمون جماعت کثیری از علماء عراق مجتمع بودند، حضرت رضا علیه السلام آیات استفاء را قرائت کردند تا آنکه آیه ششم از مورد کلام خود را آیه مودت فی القربا قرار داده و پس از شرح و تفصیلی فرمودند و محمد صلی الله علیه و آله فرض الله عز و جل مودت قرابته علی امته و امره ان یجعل اجره فیهم لیودوه فی قرابته لمعرفة فضلهم الذي أوجب الله عز وجل لهم، فإن المودة إنما تكون على قدر معرفة الفضل، فلما أوجب الله ذلك ثقل لثقل وجوب الطاعة، فأخذ بها قوم أخذ الله ميثاقهم على الوفاء، وعاند أهل الشقاق والنفاق وألحدوا في ذلك فصرفوه عن حده الذي قد حده الله، فقالوا القرابة هم العرب كلها وأهل دعوته، فعلى أي الحالين كان فقد علمنا أن المودة هي للقرابة، فأقربهم من النبي صلى الله عليه وآله أولاهم بالمودة، كلما قربت القرابة كانت المودة على قدرها، وما أنصفوا نبي الله في حياطته ورأفته، وما من الله به على أمته، بما تعجز الألسن عن وصف الشكر عليه، أن يؤدوه في قرابته وذريته، وأن يجعلوهم فيهم بمنزلة العين من الرأس، حفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله وحبا لهم. حضرت رضا علیه السلام فرمود و اما درباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند عز و جل محبت و مودت اهل بیتش را بر امتش واجب نمود و خداوند به رسول خود امر نمود که اجر خود را در مودت امت به اهل بیتش قرار دهد تا آنکه امت به واسطه شناختن اهل بیت آنها را دوست داشته و دائما به نسبت مستقیم معرفت به آنها درجه حب و دوستی بالا رود، چون مودت طبعا به مقدار معرفت فضل و درجه آنها خواهد بود. همین که خداوند مودت اهل بیت را در قرآن مجید واجب شمرد، بر گروه این معنا سنگین آمد، چون اطاعت از اهل بیت برای آنان سنگین بود. جماعتی از صحابه این امر را پذیرفتند. این جماعت کسانی بودند که عهد خدا را در وفای به آن نشکستند و وفادار بودند. ولی اهل نفاق و دشمنی ولایت ائمه را نپذیرفتند و آن را از مجرای خود منحرف نمودند و از آن حدی که خدا معین نموده بود برگردانیدند و گفتند که مقصود از قربا تمام قریش و جماعت عرب است و مراد تمام افرادی هستند که مسلمان شده و دعوت آن حضرت را پذیرفتند. تمام آنها ذوی القربای حضرت رسول الله هستند. پس حضرت رضا می فرماید اگر به فرض این معنا هم صحیح باشد، لکن چون می دانیم که مودت تابع قرابت است، بنابراین نزدیکترین افراد به رسول خدا سزاوارتر به مودت خواهد بود و هرچه قرابت بیشتر باشد به همان میزان باید مودت بیشتر باشد. لکن آنها با رسول خدا از در انصاف نیامدند و حق پیغمبر را درباره ذریه‌اش به جای نیاوردند. آن حقی که خدای بر امت رسول الله منت گذارده و به عنوان مزد رسالت از آنها خواسته است. آن حقی که زبانها از ادای شکرانه او عاجز است. آنان این حق را ادا نکردند، در حالی که سزاوار بود بعد از این خطاب الهی اهل بیت رسول خدا را همچون چشمان خود حفظ نموده، آنان را از هر گزندی محفوظ بدارند، به جهت حفظ مقام رسول خدا و به جهت محبت به رسول خدا. عجیب است که هنوز بعضی از اهل تسنن از آن مرام خود دست بر نمی دارند و برای منحرف نمودن امت رسول خدا از اهل بیت عصمت بسیار پافشاری می کنند. سید قطب می گوید معنی آیه شریفه این است که من از شما هیچ مزدی طلب نمی کنم الا آن که مودت من به اقربای خودم که قریش هستند مرا وادار به تبلیغ نموده است، چون تمام قبائل قریش با رسول الله علاقه خیشاوندی داشتند. و سپس میگوید این معنا در بسیاری از تعبیرات قرآنی در محلهای خود برای من ظهور میکند. سپس میگوید در اینجا نیز از صحیح بخاری روایتی وارد است که طاووس از ابن عباس روایت میکند که چون از او از تفسیر آیه الا المودت فی القربا سؤال کردند، سعید ابن جبیر پاسخ داد که مراد از نزدیکان آل محمدند. ابن عباس در جواب سعید گفت که عجله نمودی در بیان معنی آیه، چون هیچ طایفه ای از قریش نیست مگر آن که با پیغمبر رابطه خیشاوندی دارند. لکن مراد از آیه این نیست، بلکه مراد از آیه آن است که من از شما مزدی نمی خواهم مگر آن که رعایت قرابتی که بین من و شماست بنمایید. و بنابراین معنا چنین می شود که به جهت مراعات حق قرابت مرا آزار نرسانید و حرف مرا گوش کنید و در مقابل هدایت من نرمی پیش گیرید. این فقط مزد من است، من مزد دیگری نمی خواهم. سپس می گوید تأویل ابن عباس گرچه از تفسیر ابن جبیر به حقیقت نزدیک تر است، ولیکن من همیشه آن معنایی را که خود نمودم به واقع نزدیک تر میابم. ولیکن این کلام اصلا صحیح نیست، زیرا اولا سابقا ذکر کردیم که این معنا خلاف ظاهر است و به هیچ عنوان نمیتوان بدون دلیل و قرینه قطعیه ای آن را پذیرفت. ثانیا عجیب است که با این همه روایات مستفیضه که از اهل تسنن در کتابهای خود راجع به مودت اهل بیت چه در مقام تفسیر آیه و چه در غیر آن نقل کردیم، ایشان فقط این روایت را انتخاب نموده و ذکر می کنند که مراد از فی القربا جمیع طوائف قریشند نه خصوص اهل بیت. و ثالثاً این روایت ابن عباس معارض با روایات دیگری است که از او نقل شده و در آنها جدن ذوی القربا را منحصر به ائمه اهل بیت شمرده است. و ما در طی بحث‌های سابق از کتب و روایات اهل سنت روایاتی را از ابن عباس در این زمینه نقل کردیم. مرحوم سید شرف‌الدین می‌گوید کسی که این قول را به ابن عباس نسبت داده و به روایت صحیح بخاری در ذیل تفسیر آیه مودت اعتماد کرده اشتباه کرده است، چون بخاری این حدیث را از محمد ابن بشار و محمد ابن جعفر روایت کرده و هر دوی آنها به اجماع امامیه از روات ضعیفند، کما آنکه یحیی ابن معین در کتاب میزان الاعتدال بر ضعف محمد ابن بشار بلکه بر کذب او تصریح کرده است چگونه ابن عباس چنین کلامی گفته؟ با آنکه احادیث بسیاری از طرق صحیح در تفسیر قربا به علی و فاطمه و فرزندان آن دو وارد شده و نیز حسنه را به مودت آنان تفسیر نمودند. به هر حال باید دانست که مظلومیت اهل بیت تا چه درجه ایست که بعد از 1300 سال که تفسیری نوشته می شود باز بر همان مسلک بوده و حاضر نمی شوند قدمی در راه ولایت جلو گذارند. عجیبتر آن که شاعری شعر می گوید و با کمال وقاحت داستان آتش زدن عمر در خانه صدیقه کبرا را از افتخارات او می شمرد و دیگران نیز از او تمجید می کنند و دیوان او را تجدید طبع می نمایند. می گوید و قولت لعلی قالها عمر اکرم بسامعها اعظم بملقیها حرقت دارك لا ابغي عليك بها ان لم تبايع وبنت المصطفى فيها ما كان غير ابي حفص يفوه بها امام فارس عدنان وحاميها. گفتاری که عمر به علی گفت چه شنونده بزرگواری و چه گوینده عظیمی داشت. آنجا که گفت خانه ات را آتش می زنم و ابداً به تو ترحم و شفقت نمی کنم. خانه را آتش می زنم اگر بیعت ننمایی. خانه را با دختر مصطفی که در خانه هست همه را آتش می زنم. این کلام بزرگی است که غیر از ابو حفص عمر کسی دیگر جرأت بر زبان آوردنش را در مقابل سوار دلاور و محافظ قبیله عدنان نداشت. ببینید چگونه بر آثار سلف خود و پیشوای خود عمر فخر می کند. آتش زدن خانه ولایت را که محل نزول وحی و مسکن سر رسول خدا و بزعه مصطفی بوده است دلیل بر بزرگواری او می گیرد. درست می گوید ابن ابوالحدید که آن خشونت و وعورت مخالفان امیر المؤمنین در تابعین آنها مشهود است. جایی که عروة ابن زبیر افعال شنیع برادر خود عبدالله ابن زبیر و جمع نمودن هیزم را برای آتش زدن جماعت بنی هاشم توجیه کند و آن را مانند آتش زدن عمر خانه فاطمه را نیک بشمارد، از شاعر نیل چه توقعی باید داشت؟ مسعودی در مروج الذهب نقل می کند و نیز ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه از او حکایت می کند که چون جماعت بنی هاشم از بیعت با عبدالله ابن زبیر امتناع نمودند، عبدالله ابن زبیر، محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن عباس را در جمله 17 نفری از بنی هاشم که از جمله آنها حسن مسنا فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام بود در شعب مکه که معروف به شعب آرم بود محصور کرد. این شعب بسیار تنگ بود و جای فرار نداشت. سپس دستور داد آنقدر هیزم در دهانه شعب گرد آوردند که هر آینه اگر یک شراره کوچکی از آتش به آن هیزم ها می رسید فوراً تمام آن افراد را می سوزانید و به سرعت هلاک می نمود. و از طرف دیگر فرزند محمد ابن حنفیه را که حسن نام داشت در زندان آرم که بسیار وحشتزا و تاریک بود محبوس نموده و اراده کشتن او را داشت و اعلام نموده بود که تا روز جمعه نگذشته است همه باید با من بیعت کنند و الا یا همه را گردن می زنم و یا همه را به آتش می سوزانم. اتفاقا قبل از این که روز جمعه برسد آهنگ سوزاندن آنها را نمود. در این حال ابن مسور ابن مخرمه زهری او را سوگند داد که تا روز جمعه صبر کند. چون روز جمعه فرا رسید محمد ابن حنفیه آبی برای غسل طلب کرد و غسل نمود و سپس هنوت کرد و لباس سفید پوشیده آماده کشته شدن و سوخته شدن با جمعیت بنی هاشم بود و هیچ تردیدی نداشت که در امروز باید همه جان بسپارند، که ناگاه ابو عبدالله جدلی با 4000 نفر لشکر از جانب مختار ابن ابو عبیده ثقفی از کوفه به مکه برای حمایت محمد ابن حنفیه و جماعت بنی هاشم وارد شدند. چون به ذات ارق رسیدند، رئیس آنها ابو عبدالله جدلی گفت این لشکر بسیار انبوه است و اگر چنین وارد مکه شوند، خوف دارم از اینکه زودتر خبرش به عبدالله ابن زبیر برسد و قبل از اینکه ما برای نجات بنی هاشم به شعب آرم برسیم سرعت کند و همه را آتش زند. لذا لشکر را در ذات ارق وقوف داد و خود را با 800 نفر سوار فوراً به مکه رسانید و عبدالله ابن زبیر از این لشکر هیچ اطلاعی حاصل ننموده بود که ناگهان علمهای فراوانی را با سپاهیان بر بالای سر خود دید. سواران یک سره به شعب آرم رفته محمد ابن حنفیه و تمام جماعت بنی هاشم را خلاص کردند. در شرح نهج البلاغه وارد است که مسعودی می گوید عروه ابن زبیر از کار برادر خود عبدالله ابن زبیر در حصر بنی هاشم در شعب و جمع نمودن هیزم برای آتش زدن آنها اعتذار می جست و می گفت که برادر من برای آن که مسلمانان اختلاف نکنند و کلمه آنان متشتت و متفرق نگردد و همه را در طاعت و بیعت خود داخل کند، دست به چنین کاری زد. اقدام به این کار برای وحدت کلمه مسلمین بود، همچنان که عمر ابن الخطاب وقتی که بنی هاشم از بیعت با ابوبکر امتناع کردند هیزم حاضر کرد تا آنکه خانه را بر آنها آتش زند. از ابن عبدربه و ابوالفداء نقل شده است که وقتی که یاران امیرالمؤمنین علیه السلام در خانه فاطمه برای یاری آن حضرت اجتماع کردند، بعث الیهم ابوبکر عمر ابن الخطاب لیخرجهم من بیت فاطمه وقال له ان ابوا فقاتلهم فاقبل بقبس من نار على ان يضرم عليهم الدار فلقيتهم فاطمه فقالت يا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا قال نعم او تدخل فيما دخلت فيه الامه. ابو بكر عمر ابن خطاب را فرستاد تا آنکه آن جماعت را با امیرالمؤمنین از خانه فاطمه برای بیعت خارج کند و به او گفت اگر آنها از بیرون آمدن خودداری نمودند با آنان جنگ کن. عمر با شعله فروزانی از آتش که در دست داشت به خانه فاطمه روی آورد برای آنکه خانه را بر سر آنان آتش زند. فاطمه با او برخورد نموده گفت ای پسر خطاب، آمده ای خانه ما را آتش بزنی؟ عمر پاسخ داد که آری آمده ام خانه تو را آتش بزنم، مگر این که شما هم مانند سایر مردم با ابوبکر بیعت کنید. و از کنز الامال نقل شده است که عمر به فاطمه گفت و ما احد احب الى ابی که منك و ما ذالک بمانعی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتهم ان يحرقوا عليك الباب. عمر به فاطمه گفت با آنکه هیچ کس محبوب تر از تو در نزد رسول خدا نبود، لیکن این محبت رسول خدا به تو مرا جلوگیری نمی کند از آنکه در خانه را بر تو آتش زنم، چون این جماعت به عنوان تحسن به خانه تو پناهنده شده اند. عجیب است از ابن ابوالحدید که پس از آن که بعض از این جریانات را نقل می کند و سپس اعتراف می کند که فاطمه در حال خشم و غضب از ابوبکر و عمر از دنیا رفت، می گوید در نزد من گناه عمر و ابوبکر از گناهان صغیره بود. او می گوید و صحیح عندي انها ماتت و هي واجده على ابي بكر و عمر و انها اوست ان لا يصلي عليها و ذلك عند اصحابنا من الامور المغفوره لهما و كان الاولى بهما اكرامها و احترام منزلها. تا آنکه می گوید والله ولی المغفرت والعفو، فإنها ذا لو ثبت انه خطأ لم يكن كبيرة بل كان من باب الصغائر التي لا تقتضي التبری ولا توجب زوال التولی. در نزد من به صحت پیوسته است که فاطمه با غم و قصه و خشم نسبت به ابوبکر و عمر جان سپرد و وصیت نمود که آن دو نفر بر او نماز نگذارند، ولی در نزد اصحاب ما اهل تسنن کارهای ابوبکر و عمر مورد آمرزش است، گرچه بهتر بود که آنها فاطمه را اکرام می نمودند و احترام بیت و خانه او را نگاه می داشتند، و خدا صاحب آمرزش و مغفرت است. پس اگر فرزند ثابت شود که کارهای ابوبکر و عمر خطا بوده، لکن گناه کبیره نبوده است، بلکه گناه صغیره بوده است که ایجاب تبری نسبت به آنان نمی کند و موجب زوال تولی و دوستی آنان نمی گردد. ما نفهمیدیم. بنابراین گناه کبیره یعنی چه؟ با این همه روایات متواتری که خود آنها در فضل فاطمه و حب فاطمه از رسول خدا روایت کرده اند و خود شهادت داده اند که غضب فاطمه موجب آتش و دخول در جهنم است، خانه دختر رسول خدا و بضعه مصطفی که حریم امن و امان است را در حالی که امیر المؤمنین و جماعت بنی هاشم و اصحاب بزرگوار رسول خدا مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار یاسر و حذیفه ابن الیمان و عباس ابن عبد المطلب و غیر آنها در آنجا به عنوان حریم و پناهگاه متحسن شده اند، آتش زنند و درب خانه را باز نموده در خانه بریزند و متحسنین را با وضع اسفباری در میان انظار مردم مدینه در کوچه ها و شوارع به مسجد برند و فاطمه جنین خود را سقط کند و با ولوله و سیحه با جماعتی از نساء بنی هاشم و غیر آنها به مسجد برود و از متحسنین و شوهرش علی ابن ابی طالب وصی رسول خدا دفاع کند و صدایش در مسجد به گریه طولانی بلند شود. اینها گناه کبیره نیست و موجب زوال دوستی با شیخین و موجب تبری و تنفر از آنان نخواهد شد؟ اگر اینها گناه صغیره است، پس گناه کبیره یعنی چه؟ آنها از آزار و اذیت چیزی فروگذار نکردند تا ما آن درجه از اذیت را گناه کبیره بدانیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. و حالان که اهانت به کفش پای آن طاهره مطهره گناه کبیره است و ارتکاب جرائمی به مقدار 1000 از جرائم آنها موجب خلود در آتش و موجب تبری و زوال تولی خواهد بود.